الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سلام، در مراجعه اولی بود که برای نحوی بیان شد، اشکال شد بر بیان مرحوم آخوند. حالا بر این اشکال باز اشکال میشه و اورد علی المناقشه. دیروز مناقشه بر فرمایش مرحوم آخوند بیان شد، حالا باز ایراد بر این مناقشه. انتصارا للوجه المذکور، کسی که بر مناقشه اشکال می کند در واقع دفاع می کند از اون وجهی که کفایه بیان کرد و تقدیم نهی. حاصل این ایراد اینه که اگر ما ببینیم عموم نهی هم از مقدمات حکمت فهمیده میشه، لازم میاد که اگر این نهی لا تخصد در یک فرد خاص استعمال شد، مثلا گفت لا تخصد از صبح، این استعمال باید استعمال مجازی باشد، چون اینکه با بودن این قید هاز از صبح مقدمات حکمت دیگه تمام نیست، پس استعمال شده از لا تحسبی که دال بر عموم هست در یک فرد خاص، این مجازه و هو فاسد. و حال اینکه این نباید مجاز باشند، پس برای اینکه این اشکال وارد نشود باید بگیم عمومش از خود نهی استفاده میشه و نیازی به مقدمات حکمت ندارد تا دچار این مشکل نشه. و کفایه صفحه 275 اشاره فرموده به این ایراد در مناقشه با این بیان: اورد علیه، ایراد شده است بر اون مناقشه یا اون ایراد دیروز به اصطلاح. اورد علیه به انه لو کان العموم المستفاد من النهی بالاطلاق مقدمات الحکمه. بعد اینجا میرسن لکان استعمال و مثل لا تخصف. بعد مذهب مخوام اشکال بود که مجاز نیست اگر استعمال بشه، اگر از مقدمات حکمت فهمیده بشه. ایراد این بود که استعمال در یک فرد مجاز نیست، با این که مجاز هست، ما گفتیم مجاز هست. ایراد اینه که اگر از مقدمات حکمت فهمیده شد استعمال در یک فرد مجاز نیست، چون اینجا مقدمات حکمتی دیگه نیست تا بشه مجاز. وقت مرحوم آخون با این عبارت شهر شد بیان می کنم همین ایراد را: لکان استعمال مثل لا تخصف فی بعض الافراد حقیقت. و اعترض علی المناقش و المورد معن صاحب الکفایه. بعد که مناقشه دیروز بیان شد و ایراد امروز بر مناقشه، مرحوم آخون بر هر دو اشکال میکند. دیروز گفته شد و ببینید دیروز اشکال شد که این از مقدمه تحکیمت هست، نه هر دو، به دو سعدو بله. امروز اشکال شد که اگر نه از مقدمات حکمت باشد، اگر در یک ساعت استعمال شد باید مجاز نباشد، حقیقت باشد، وانی که یقینا اون وقت مجاز هست. این اشکال امروز بود. حالا مرحوم آخون میخواد هم به اشکال دیروز اشکال میکنه، هم برای این اشکال امروز. و خلاصی حرفش اینه که جمع میخواد بکنه بین این دو، و اینکه حرف هر دوتون با هم باید باشد تا از نهی عموم فهمیده بشه، ولا اگر یکی باشد، اگر مقدمات حکمت تنها باشد عموم فهمیده نمیشه، اگر استیعاب تنها باشد عموم فهمیده، هر دو باید با هم باشه. حاصل اون چه مرحوم آخوند بیان می کند اینه که توقف و عموم نهی علا کلاهما معن، هم مناقشه دیروز که می گفت منشأش مقدمات حکمت هست و هم ایراد امروز، اینا هر دو باید با هم باشن تا عموم از نهی فهمیده بشه. از العموم من النهی عقلا ساعتا وزیغا یکون حسب ما یراد من متعلقه، حسب ما یراد من متعلقه، یعنی عمومی که ما از نهی میفهمیم که عقل میگه طبیعت بعد از حرف نهی یا نفی داله بر عموم هست، این سه وزیغش دار مدار متعلقشه. اگر متعلق سعه داشت خب همه افراد نهی میشن، سعه داشت همون مقداری که متعلق داله بر اون هست، عدات نهی هم رو نفی می کند. چون شنینه فلا بد فی اثبات فی آبه جمیع افراد طبیعت. اگر ما خواستیم اثبات کنیم که نهی تمام افراد را من می کند، که مرجع ما همین بود، این در وقتی است که لابد از این استیعاب من اثبات اطلاق طبیعه و مقدمات از حکمت، یعنی اول به توسط مقدمات حکمت باید بگیم که این طبیعت قصد اطلاق دارد، مقید به قیدی نیست، همه قصرهای دنیا رو میگیرد. بعد که با مقدمات حکمت این طبیعت سعه پیدا کرد، بعد لا تحسب نهی که آمد، از نهی هم که استیعاب میفهمیم، عقل میگه تمام این افراد قصر نباید اتیان بشه، پس نیازی به هر دو داریم، هم مقدمات حکمت لازمه و هم اون چه شما گفتید که استیعاب از نهی فهمیده میشه، هر دو کنار هم که بود مدعای ما ثابت میشه که مرجع نهی اینه که با نهی تمام افراد من میشه. آیا در امر اینجوری نیست؟ اون وقت در صفحه 275 مرحوم آخون به این بیانی که آن عرض شد اشاره میکنن با این جمله: قلتو دلالتهما، این زمین به نهی و نفی برمیگردد، دلالت اون حرف نفی و حرف نهی، دلالتهما علی العموم و الاستیعاب ظاهرا مما لا ینکر، همه قبول دارن که طبیعت بعد از نهی یا نهی عقلا استیعاب دارد، لکنه من الواضح ان العموم المستفاد منهما، عمومی که از این نفی و نهی میفهمیم، انما هو و حسب ما یراد من متعلقهما تا به آخر. پس متعلق رو باید با مقدمات حکمت ما توسعه بدیم، بعد ادات نهیم، مگه این متعلق من که همه افراد شامل میشه من از همه معنی میکنم، پس نیاز به هر دو هست. بعد مرحوم آخون صادق روی با این بیانشون که جمع کردن بین این دو، بعد از این بیان باز بر میگردن که گفتیم چهار حرف یا پنج امر اینجا، یه پنجمین امرشونه، از این صلح مصالحه‌ای که بین این دو نفر دادن و جمعی که بینشون کردن، از این حرف بر میگردن و تأیید میکنن اون کسی که امروز اشکال کرد بر اون مناقشه دیروز، و در واقع تأیید میکنن اون مرجعی را که برای نهی بیان شد با این عبارت: اللهم الا ان یقال. این امر پنجمی است که گفتیم در اینجا بیان میشه. این اللهم الا ان یقال رد اون قوته در واقع. اللهم الا ان یقال ان فی دلالتهما، یعنی اون نهی و نفی، ان فی دلالتهما علی الاستیعاب کفایتون و دلالتون علی ان المراد من المتعلق هو المطلق. خلاصه این که نیازی به اون مقدمات حکمت ما نداریم، طبیعتی که بعد از ادات نهی یا نفی واقع شد عقلش استیعاب میفهمد. حالا اگر طبیعت افرادش کم باشه یا زیاد اون مهم نیست، ولی استیعاب رو از خود این نهی و نفی ما میفهمیم. اصلا نیازی نیست مقدمات حکمت که دال بر استیعاب افرادش هر چه باشه، حالا کم یا زیاد. مدعای ما هم اینه که نهی بر امر مزیت داره، مزیت شمینه که نه دال بر استیعاب همه افراده، ولی امر دال بر یک فرد علال بده، پس نیازی به مقدمات حکمت نیست. این بیان مرحوم آخون. پس نتیجه این شد که مرحوم آخون بعد از این اشکال جواب ها این مرجعی رو که بیان کردن قبول دارن، که به خاطر این که نه دال بر استیعاب هست و امر دال بر استیعاب نیست، نه میشه بر امر مقدم. این بیان میشه. بله، به حکم عقل دیروز گفتیم عقل میگوید یک طبیعتی که نفی شد باید هیچ فردی اتیان نکنه، ولا طبیعت نحوی نشده. اگر یک طبیعت 1,000,000 فرد داره و شما یک فردش اتیان کردین، صدق نکنه که طبیعت ترک نشده است. برای اینکه صدق کنه که طبیعت ترک شده، همه افراد باید ترک بشه. حالا وطیه برای این بیان مرحوم آخون دو سه تا اشکال شده که اولا نهایت جلد دوم صفحه 367 برای این اللهم اشکال می کند. عبارت اینه: ان الاداته لمجرد افادت سلب یعنی نفی، ادات چه ادات نفی باشد چه نه، فقط دل بر اینه که اون ما بعد من مسلوب است، ممنوع است. بعد اضافه می کنن و سلبو به ما خوبه لا يدل على العموم والاستيعاب. این اضافه نه لا تخصب، این لا اضافه سلبه، فقط نفی میکنه یا نهی میکنه. اما متعلق من همه افرادش ممنوع است یا نه، ای از این اضافه بجا فهمیده نمیشه، ای باید از خود اون ماده لا تخصب فهمیده بشه. و وقتی از او فهمیده میشه که مقدمات حکمت داره جاری بشه. اشکال دوم اشکالی است که مسموح داره. جلد اول صفحه 233 عبارتشون اینه: و فیه ان المیزانه تقدیم احد الدلیلین علی الاخر هو کونه اظهر مجرد کون الاطلاق احدهما شمولیان لا یوجب ذلک، فان کلا من الاطلاق الشمولی والبدلی مستفاد من مقدمات الحکمت. خلاصه فرموش اینه که زان در این که دو دلیل متعارض یکی بر دیگری مقدم باشه اینه که از هر دیگری باشه، دو دلیل متعارض هر کدام از هر بودن اون مقدم، از هریت رو باز شما اثبات کنید. و این که مفاد یکی شمولی نیست و دیگری شمولی نیست، این شمولیت از هریت رو اثبات نمی کنه. بالاخره ممکنه مفاد یک دلیل خیلی کم باشه، یک خیلی زیاد، اما همونی که مخواهدش کمه از هر از دیگری باشه. از حریت هم به نظر عرفه که دلیل از هر در مخواهدش از اون دلیل در روی احتمال خلافات بره نیست. و این شمولیت از حریت علایه حال اسباب نخواهد. یه اشکالی هم عنایه دارد، جلد دوم صفحه 118 عبارت اینه که ان المسأله لیست من باب التعارض کی تصل النوبه الى مرجحات هذا الباب و هیه اقوائیت و دلالت تا با آخر. اشکالشون اینه که که نه فراموش شد که بحث ما اینه که باب اجتماع داخل در باب تزاحمه. این مرجعی که شما بیان کرده مربوط به باب تعارضه، اقوا بودن، از هر بودن، از مرجعات باب تعارضه. ولی مرجعات باب تزاحم ربطی به لفظ نداره. اون میگم ملاک هر کدام که اقوا بود، ولی دلیلش از اف از دیگری باشه و شما از محل بحث به کلی خارج شدید. ولی این اشکال نمیشد جواب داد، و جواب این که عرض کنم که خود مرحوم آخوند در همون اول تنبیه دوم صفحه 273 جا فرمودن که سل ولا تخصف بنابر امتناع از باب تزاحم است نه تعارض. باب تزاحم است نه تعارض. تعارضه؟ تعارضه میشته؟ پس من اصلاح نیست. اضافه دید؟ عبارتشون همین است. نه کفایه این نه 273 ان سل ولا تخصب على الامتناع من باب تزاحم تعارض. خیلی لا تعارض. خیلی بسیار. نهایت ایشون اول تنبیه دون ضرور اشتباه کردیم. بل هما دلیلان حاکی و قدم الاقوا من هما دلالتن واسن. بل این نماه ما به تزاحم ما به سرش انداختیم. بل این نماه ما به تزاحم. خلاصه این که اونجا می فرمایند که سل ولا تخصب داخل در باب تزاحمه. یه خودشون تصریح کردن. نهایت فرمودن که طریق کشف این که باب تزاحم هر دو ملاک دارن. گاهی که برای ما مهرز ملاکش گاهی مهرز نیست. طریق احراز ملاک یکی از طرقش چیه؟ اقوا دلالتن بودن یک دلیله. این دو دلیل متعارض. اگر یکی اقوا سندن یا دلالتن بود این انن کشف میکند که اقوا مقتضیان هم هست. پس اقوا دلالتن به ماهیتی هم مراد مرحوم آخون نیست. میخوان بگن نه چون شمولیست اقوا دلالتن هست. اقوا دلالتن که بود انن کشف میدیم که مقتضیش اقواست. مقتضی که اقوا بود مقدمه. پس بنابراین ایشون داخل در باب تزاحم میدونن. نهایت این که فرمودن نه اقوا دلالتن هست به خاطر شمولی بودن، چون از این اقوا بودن دلالت کشف میکنن که مقتضیش اقواست. مقتضی که اقوا بود داخل در باب تزاحم و به ارادشون هم وارد نخواهد بود. معلوم شد؟ حالا سوال بپرسید. خیلی پس نتیجه این شد که فرمایش عنایه وارد نیست و علایه هارم این مرجعی که مرحوم آخوند بیان کردن خالی از خدشه نیست. خیلی اجازه بفرمین که فراموش نکنیم آقا دیگه. فعلا هفته آینده تعطیل انشالله و ما هم از شب حاله که صلوات برند بفرستید. حالا خوشحال شدیم. عرض کنم که هفته آینده تعطیل از شب شنبه تا شب چهارشنبه پنجشنبه ما روزا داریم. هر که خیلی ما قصد قربت بکنه که دیگه بالاخره نزدیک بهش بشه بالاخره بیاد خوشحال میشیم. دیگه شب بالاخره دیگه سهار که سهاره وقت حواستون خیلی فرد تو نف فکر شما اصلا تو کل باب کتاب نکاح حقا میگه. عرض کنم که خیلی خوب عرض کنم بگه آدرس که زنی. بله خیلی خوب. با هنره یعنی وکیل آباد دو با هنره ده بلاک دوازده سراکو که بسار وکیل آباد دو اون بقید دانشگاه فردوسیه اونجا رو میگم کوی دانشگاه و اسم بلوار با هنره. هم وکیل آباد دو هم با هنر. اون وقت با هنر ده پلاک دوازده هم که خانه ماست. در هر صورت بله با هنر ده، همون آخرین میدان با هنر جلوش هم دیگه بسته است، دانشان و پزشکی جلوش هم بسته است. از ساعت تقریبا 9 شروع میشن یا 8:30، نه هم 9 شروع میشن، نه چون از 9 شروع میشن تو اونم به هنه در از سوید یاد کسی و خوش آمدیه نکه از سقورات زیادی باید داشته باشه. خب عرض کنم که اما راجع به اون مسئله مقالی که عرض شد، فعلا فکر کردن که برای فکرتون بشه در نظر بگیرید این ایام تعطیلی انشاءالله وارد کار بشه و کجا میرسن. همون آیه تحریم امهات، قرآن هم یادم رفت که بیان شما قرآن بدید، که یه قرآنی بدید از کنم که میرس کجا نستم یه سلواتی میفرید که بیداش کنیم. عرض کنم که سوره نسا، بله سوره نسا، خیلی باز هم یک سلوات بگم نیست ما پیداش کنیم. بله اعوذ بالله من الشیطان. سوره نسا عرض کنم که آیه 31 یا 21 نظارم 21 حالا ازا بدیم که راه بریم بله 21 آیه 21 ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة و مقتا و ساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم و اخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتكم اللاتي ارزقنكم و اخواتكم من الرضاعه و امهات نسائكم و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم و حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما والمحصنات ان اول جزوه نو هم است والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما. این آیه در واقع دو آیه هم هست که یک صفحه هم هست. موضوعی که انشاءالله تغییر میکنید همین آیه خواهد. ببینه این آیه آخرش فمستم تعتم من هن نفعاتو هن نه، این تنها آیه که دلیل بر اینه که مهر در اسلام جایزه و عمر برخلاف قرآن حرام کرد همین آیه فمستم تعتم به من هن نفعاتو هن اجوره هن نه فریضه، این آیه دلیل بر اینه که مهر در اسلام جایزه. این آیه از اون ولا تنکو مانعتت اول آیه بود تا آخر در واقع سه تا از اسباب تحریم رو بیان میکنه. در اول هر کدوم امهات هست، حرمت علیکم امهاتکم به صلاح نسب رو بیان میکنه که در نسب هفت طایفه بر انسان حرامه. امهات و نسائکم بل امهاتکم التی ارزقنکم اشاره به رضا که رضا هم یکی از اسباب تحریمه. امهات و نسائکم اشاره به مصاهره هست که مصاهره هم از اسباب تحریمه. اون وقت ولا تن که مانع که آباکم اول بود اونم مربوط به همین مصاهره هست. خلاصه این آیه در مجموع سه تا از اسباب تحریم بعضی از زنها بر مردها را بیان می کند. سبب اول نسب، دوم رضا، سوم هم مصاهره به اصطلاح. دنبال مصاهره هم مسئله زنا بود و وجه به شبهه روی اینها بود. این آیه رو شما انشاءالله تحقیق میکنید و ضمناً هم معنی لغویش رو نگاه میکنید قصد نکاح لغتاً یعنی چه، قوم لغتاً یعنی چه، ما بیان نمی کردیم نوعاً، شما نگاه میکنید. و هم اینی که تفاسیر رو مراجعه می‌کنه، هم تفسیر شیعه هم تفسیر سنی درباره این آیه، تفاسیر شیعه و سنی چه میگویند. ما مراجعه نمی‌کنیم، فقط قول فقها بیان کردیم. به اقوال فقها هم که شما قول فقهای سنی را نشان اضافه می‌کنید، البته طولانی میشه اما سه بخش مستقل ده، یعنی مقاله شما داره سه بخش انشاءالله خواهد بود. بخش اول درباره نسب، چه کسانی به نسب بر انسان حرام میشن، امهات و بنات و اخوات و عمات. بخش دوم درباره رضا. بخش سوم درباره مصاهره. همون اول شروع به کار میگید این آیه از سه موضوع فهمیده میشه، نسب و رضا و مصاهره، و بعد هم دیگه اشتالا وارد میشیم. ولو همون بخش اول هم تمام بکنید که نسب باشه، در سه تا فصل قرار بود. فصل اول نسب، فصل دوم رضا، فصل سوم مصاهره. ولو هم فصل اول هم تمام بکنید برای ایام امتحاناتون، انشاءالا چیز خوبی خواهد بود. اگر همش رو تمام کردید که بهتر، تمام هم کنه شد، همون فصل اول هم که تمام بکنید چیز خوبه انشاءالله خواهد بود. و بعدم تابستون اگر نرسیدید تمامش میکنید و ما خدمت شما هستیم، و علی حال به عنوانی که خوب کمک شما بکنید در نوشتن این مقالتون انشاءالله هستیم خدمتتون. معلوم شد از این آیه انشاءالله که در خید اجامش استدلال میشه، و بعدم آخرش بود که و احل لکم ما وراء ذلکم، آخر آیه بود. اون هم که خیلی از این چند روز لوتر به همون استدلال می شود که روایت تحلیل موافق با این آیه قرآنه، اون هم دنبال همین بود. این رو نگاه هم می کنید بحث خوب یا بحث لغوی شد، تفسیری با نظر اهل سنت چیست، نظر شیعه چیست. در این سفر است خیلی بحث جالبی انشاءالله خواهد شد که شاید برای دیگران هم مفید خواهد بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ضمناً یکی از آقایان رفقای ما به نام آقای هاشمی که اون کنار ستونم می نشست، سید بود بزرگوار اهل پاکستان، خدا رحمتش کنه، ایشون دیروز پیروز فوت کردن. یک فاتحه برای ایشون بخوایم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، اياک نعبد و اياک نستعین، صراط المستقیم. خدا ایشون رو رحمت طلب جدی هم بود، همونجا می نشست و اخیرا مبتلا به سرطان شد و بالاخره خیلی گرفتار بود. خدا ان شاء الله بدرقاتش بیفزاید. در هر صورت ان شاء الله سعی کنید که مقالاتون هم ببینید، یه مقداری هم دقت کنید. عرض کنید یه صلوات گاهی بفرستید، دو دقیقه دیگه من بیشتر حرف نمی‌زنم. ببین عرض کنم که یکی از آقایون به ما گفت که اخیرا آقای مولوی عبدالحمید که از علمای محترم اهل سنت هست، بر شیعه های منطقه بلوچستان واجب کرده که هر کس بتواند در مشهد خانه بگیره و زندگی کنه باید بره مشهد. ببینید زابرد که یک شهر سنی شیعه نشین بود، تقریبا اکثریت باشه سنی شد، حالا میخوان مشهد سرو کنن. هر کس که بتواند مشهد بره بایست واجبه بره مشهد، و شاید یک سال بیشتر طول نکشه، دو سال، که نصف شهر مشهد ما اهل سنت باشن. یک از آقایانم که میگه یک راهنمایی منم دست میگم برامشون، یک هم بعد از هم کلاس مستقیم برن حوزه علمیشون، برنامه همیشه نشونه. در زاهدانم اون دانشگاه مدرسه مکی تمام دانشجوی سنی زاهدان شب به شب مرن به اون مدرسه مکی، که اگر روز یک مطلبی استاد شیعه چیزی گفته همون شب استادشون حلشون بکنه. 17 سال جلوتر یه طلبی از پادگانش دختر شاهرود آمد منزل ما، یکی مسئول بود شمال بود. اینا میخواستن ما تایید کنیم که چند سال درس خوندن در ماشه، درس خوندن برم کار اداریشون. هر دو گفتن به تجربه برای ما ثابت شده که ما سرباز سنی زیاد داریم، اینا تک تک نمیان، گروهی میان، حد اقل از 10 نفر کمتر نیستن. در بین 10 نفر یا یک مولوی همراهشونه یا یک نفر از اینا اعتقاداتشون کاملا به شیعه دادن و همراه 10 نفره، که این 10 نفرم که میان هیچگاه پای صحبت ما نمی نشینن. اگر یه وقتی دیر کردن و نشستن، باز اون مولوی همراهشون هست که نگذارد که اعتقادات شیعه به اصطلاح در این آقا رسوخ کنه. بالا 17 سال قبله اینا به این خوبی و این برنامه منظم برن پیش مرن، و اما ما چکار میکنیم دیگه علاوه بر معلومه. علاوه بر این شما سعی کنید که مقاله خوب بنویسید، و واقعا کسانی که میخوان درس بخونن بعید میدونم واشد عینی بر اون الان نباشه، با توجه به اینکه این آقایون ما خوشحالی من رسولی کار میکنن، ولی از اینکه ما خود ما تنبلی میکنیم ناراحتیم. اونا اینجور با برنامه پیش میان و و ما اینجور تقریبا با دلسردی و با نگرانی داریم پیش میریم. یه مقداری باید جدیتر برخورد کنیم انشالله، مقالی خوبی هم بنویسیم که انشالله باید بتونیم در برابر دوستانمون از مکتبمون دفاع کنیم. صلوات فرستیم.